بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. ایام سالگرد انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنیم. یکی دو نکته در باب آثار تاریخی و جهانی که این انقلاب با مکتب و ایدئولوژی خاص خودش ایجاد کرده در جهان، از زبان کسانی که با مبانی انقلاب سر سازگاری نداشتن و ندارند، یعنی از زبان دشمنانش چند کلمه عرض بکنم. بخشی از ریشه های سیاه نمایی های افراطی رسانه‌ای علیه اسلام به طور عام، اسلام سیاسی به طور خاص و تشیع به طور اخص، از زبان مخالفین و کسانی که خودشون پشت صحنه این جنگ سرد و جنگ رسانه‌ای هستند، به نظرم بد نیست که بعضی از عبارات خود اونها و نگرانیشون، منشأ نگرانیشون رو بدانیم. اولا تقریبا این یک اجماعی است بین شرق شناسان و اسلام شناسان و شیعه شناسی و ایران شناسان در بلوک غرب و بلوک شرق سابق، که هم دلایل نظری هم علل اجتماعی برای شناخت دقیق و متمرکز، مطالعات دقیق‌تر بر روی اسلام و تشیع با پیروزی انقلاب وارد مرحله اساسی خودش شد. یعنی تا قبل از این کرسی ها برقرار بود در غرب، اسلام ستیزی هم بود، اما نه اسلام شناسی و شیعه شناسی نه اسلام ستیزی هیچ کدام تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اینقدر جدی به عنوان پروژه اصلی در حوزه رسانه و اتاق فکرهای جنگ روانی مطرح نبوده. حالا یکی دو تا از عبارات خودشون آوردم خدمتتون که ببینید دقیقاً از چه زاویه و با چه نگرانی به خصوص نسبت به شیعه به عنوان مذهب مقاومت، مذهبی که مذهب امید و جهاد، مذهبی که نمیترسه و مایوس نمیشه، اینا اوصافی است که برای این مذهب و این دین اسلام سیاسی به تعبیر خودشون به کار بردند. و اینکه بلایی که بر سر مسیحیت یهود آمد یا کارکردی که مثل بودیزم و هندویزم و عرفان‌های مختلف به اصطلاح شرقی و اینها دارن، هیچ کدام سنخیت و شباهتی با معنویت و عرفانی که اسلام و به طور خاص اسلام اهل بیت بیان میکنه ندارن. این معنویت اینجا یه تعریف جامع‌تر و رادیکال‌تر و ریشه‌ای داره و عرفان و معنویتش با ستم ستیزی او گره خورده. یکی از این اعترافات عبارت ماکسیم رودنسون هست. رودنسون یکی از برجسته ترین تئوریسین های شرق شناسی و اسلام شناسی در غرب شناخته میشه. در کتابش کابوس خودش رو و کابوس غرب رو که منشأش میگه انقلاب اسلامی ایران بود و این مکتبی که به اصطلاح خمینی آورد در جهان، جهان اسلام، جهان شیعه و در جهان بشریت دوباره مطرح کرد، میگه کابوس بزرگ ما این ایدئولوژی و مکتبه. با یک فرهنگ جهان شمول مهاجم مواجه هستیم، یه معنویتی که با اقتصاد و سیاست هم کار داره و این برخلاف تعریفی است که ما در یکی دو سه قرن اخیر در دنیا از معنویت و از مادیت کردیم، که گفتیم آقا اقتصاد و سیاست جنگ قدرت و ثروته، مذهبم مسائل عرفانی شخصی است. اینجا عرصه جنگ قدرت و ثروت عرصه علم و ساینس، اونجا هم عرصه سلیقه و ذائقه و درونگرایی های فردی است. عبارت رودنسون اینه، میگه اسلام حتی در یکی دو قرنی که ما توانستیم جهان اسلام رو شکست بدیم در یکی دو قرن گذشته و بر اونها مسلط شدیم، حتی در این دوران سخت اسلام همیشه به عنوان یک دین جهان غرب را مسحور کرده و برای صاحبان قدرت و ثروت یک تهدید بزرگ همواره بوده و هست. حتی در این 200 سالی که ما بر جهان اسلام مسلط شدیم و اونا رو بین خودمون، یعنی بین انگلیسی ها، امریکایی ها، فرانسوی ها، روس ها، اینا تقسیم کردیم کل جهان اسلام رو، حتی در این مدت هم یک تهدید بزرگ برای ما بوده. هیچ وقت فراموش نکردیم، هیچ وقت نگاهی که به بودیزم و هندویزم و مسیحیت و سایر ادیان و عرفان‌ها و اینا داریم، یه همچین نگاهی ما به اسلام نداشتیم. اما قرن 19 و 20 توانستیم به طور تقریبا کامل اسلام رو از صحنه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های جهانی حذف یا منزوی کنیم. قرن 19 و 20 جهان اسلام در پایین ترین سطح خودش قرار گرفت و بیشترین تحقیر نسبت به او صورت گرفت و اسلام داشت، عبارت دقت کنید، اهمیت انقلاب چقدر در چشم دشمن برجسته است ولو به زبان کمتر میگن. میگه اسلام و مسلمین به تدریج داشتن به طور کامل در جهان غرب هضم میشدند و اسلام دیگر صرفاً به عنوان یک مذهب ساده همچون سایر عقاید و ادیان به حاشیه رفته بود تا صرفاً الهامات روحی و اخلاقی در حریم خصوصی متدینین باشد و تحت شعاع نظام سرمایداری و کمونیستی یک غرب، نظام تمدن کنونی غرب حاکم بر جهان، اسلام فقط سرویس اخلاقی بده به اونایی که هنوز بهش معتقدن در حاشیه. میگه در قرن 19 و 20 ما اسلام تا این سطح خوردش کردیم. اما ناگهان انقلاب اسلامی ایران آمد و همه کاسه کوزه ما رو به هم زد، بساط ما به هم ریخت. این عبارات چین که اما انقلاب اسلامی ایران و تحرکات مکتبی و اصولگرایانه بدون سازش این انقلاب و رهبری این انقلاب همه برنامه‌های غرب را در همه عرصه‌ها در هم ریخت. دقت کردید به این جمله؟ میگه یک پروژه 200 سال پیش بردیم، تقریبا به نتیجه رسیده بودیم، اسلام دیگه داشت به طور کامل میشد یک مذهب حاشیه‌ای شخصی، تمام شد. اما ناگهان انقلاب اسلامی آمد و همه برنامه‌های ما رو در همه عرصه‌ها به هم ریخت. نه فقط برنامه ما راجع به اسلام و دو حوزه فرهنگ را، بلکه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی ما رو ابتدا در منطقه و سپس در کل جهان تحت تأثیر قرار داد. ورق برگشت. بعد از دو قرن پیشروی ناگهان متوقف شدیم و حمله متقابل شروع شد. یعنی اسلام و انقلاب اسلامی تهاجم فرهنگی کرد به غرب و به ما. ما رو برد زیر سوال. حتی در یک فترتی که قیمت نفت را آنها گران کردند، صدمات اقتصادی سنگینی هم به ما وارد آمد. حالا اینکه متقابلا قیمت نفت رو الان با کمک رژیم‌های فاسد منطقه باز میخوان بیارن پایین، یک بخشش روشن باشه. اینا همون لحظه‌ای هم که دارن فرهنگی صحبت میکنن تهش پشت پرده نفتی، باز نفتی فکر میکنن. میگه اتفاق بی سابقه ای که افتاده اینه و ما هیچ کس منتظرش نبود، نه ما، نه کمونیستا، نه هیچ پیروان و رهبران هیچ دینی در دنیا منتظرش نبودیم، این بود که ناگهان جهان اسلام از خواب بیدار شود. بیداری اسلامی. اکنون جهان اسلام روحیه‌ای غیرتمندانه، پایبندی شدید به فرهنگی با جوهره انقلابی پیدا کرده که دیگر هرگز در توجهات روحی و شخصی محدود نخواهد شد. آمده است تا نظم جهان را تغییر دهد. این گونه اسلام مجدداً همچون قرن‌های گذشته دوباره به صورت یک تهدید خودنمایی می‌کند. این یک تعبیر. یک کتابی داره همین ماکسیم رودنسون در مورد پیامبر اکرم، همین جنگ روانی که علیه پیامبر از اول اینا می‌کردن، قرآن رو با ترجمه دروغی و غلط منتشر می‌کردن، اجازه نمی‌دادن قرآن با ترجمه واقعی در اروپا و غرب منتشر بشه. قرن‌ها، هم کلیسا، هم قرون وسطا و هم بعدش جریان در دوره رنسانس و به اصطلاح روشنفکری. حتی لوتر رهبر پروتستان ها هم که به اصطلاح مشهورن، اینا به روشنفکری و آزاداندیشی و رفرمیزم و اصلاح در مذهب، خودش برداشت یک قرآن با ترجمه غلط جعلی و تقطیع قرآن، بخشای از قرآن رو برداشت ترجمه غلط کرد برای که جلوی گسترش اسلام رو در اروپا بگیره. حتی لوتر این اصلاح طلباشون اینجوری بودن، چه برسد به غیر اصلاح طلبانشون. یک کتابی در علیه در مورد شخصیت پیامبر داره همین آدم، اسم کتابش رو ماهومت گذاشته. این ماهومت هم خودش یک اسم گذاری مغرضانه است، حالا توضیح داره که اگر فرصت کنم این جلسه میگم، اگر نه انشالله وقت دیگری، که اینا نامگذاری هایی که برای پیامبر کردن به اصطلاحات همش با غرض و مرض. و تو این کتاب یه چاپ آخرین چاپش که آمد، تو مقدمش یک به مسئله انقلاب اسلامی و مسئله لانه جاسوسی اشاره کرد، چون تو اون چاپش بعد از فتح لانه جاسوسی بود. تو مقدمه کتاب میگه که این کتاب 7-8 سال قبل از انقلاب اسلامی از فرانسه به انگلیسی ترجمه شد، در امریکا و انگلیس منتشر شد، 6-7 سال 7-8 سال قبل از انقلاب. اما فشار سنگینی که تحولات ایران در 1979 ایجاد کرد، یعنی انقلاب اسلامی، و زلزله‌ای در عرصه تحلیل اسلام و ایران و دین بود به طور کلی، تحلیل شرق، تحلیل غرب، بسیاری از ترازوها و شاخصها رو تغییر داد، بسیاری از تئوری‌ها رو زیر سوال برد، باعث شد انتشارات پنگوئن که همونیه که بعداً هم کتاب سلمان رشدی هم همینا چاپ کردن، تصمیم گرفت دوباره کتاب رو در تیراژ وسیع چاپ کنه. علتش این بود که گفت انقلاب ایران، انقلاب اسلامی، بعد مسائل مختلف تا قضیه لانه جاسوسی و ای که برای اولین بار در برابر امریکا یک قدرت خیلی معمولی و متوسط ایستاده و اینا رو بازداشت کرده، نگرشون داشته، به عنوان جاسوس ازشون اعترافاتی منتشر کرده، کتابا رو منتشر کرده، آمریکا و عمالش هم متحدینش هم هرچه تهدید میکنن این باکش نیست، یه پیرمردی اونجا نشسته میگه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. میگه این برای اولین بار داره اتفاق میفته در تاریخ جدید، یک کسی با دست خالی وایسته اونور دنیا به ما بگه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، ما آدماتون رو گرفتیم، اسنادش هم منتشر میکنیم، شما هم هیچ غلطی نمیتونیم. بعدم میگه که متاسفانه هیچ غلطی هم نتونستیم بکنیم. این باعث شد که ما نگران شدیم. میگه تصمیم به چاپ مجدد و وسیع این کتاب نشانی اون بود که انسان نمیتونه پدیده های مهمی که داره پی در پی در ایران اتفاق میفته و تمام جهان رو داره تحت تأثیر قرار میده، یعنی مثل یک سنگریزهی ممکنه شما وسط یک استخر بزرگی میندازی، یک نقطه خاص اتفاق افتاد ولی این موج کل استخر رو، کل این فضا رو میگیره. اتفاقاتی داره در این نقطه از جهان میفته، این تازه مال دهه 60 این حرفا، یعنی قضا اتفاقات الان در عراق، سوریه، یمن، فلسطین، لبنان، نمیدونم کجا، اینا رو تازه نبوده هنوز. اون موقع میگه تحلیلگران ما همه به این نتیجه رسیدن که ایران مرکز آغاز تحول جهان جدیده، یعنی جهان تقسیم خواهد شد، تاریخ به قبل از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی. ایره تو دهه 60 یا ایدم پیش بینی میکنه، میگه که این تصمیم نشون داد که ما نمیتونیم این پدیده های مهمی که از طرف ایران داره اتفاق میفته، اولین مدل از حکومت جمهوری دینی در تاریخ بشر تشکیل شده، در تا قبل از انقلاب اسلامی جمهوری دینی وجود نداشته، حکومت های غیر جمهوری از نوع با ادعای مذهبی بوده، حکومت‌های جمهوری با ادعای لامذهبی هم که هست، اولین بار در تاریخ یک جرقه در فلسفه سیاسی که جمهوری است، یعنی مسئولینش با رأی ملت انتخاب میشن اما در چارچوب مکتبش که اون مکتب لایک نیست، سکولار نیست، دینی است. این اولین مدل از این حکومت، این آغاز یک فلسفه سیاسی جدیده. اولین بار در جهان یک کشور آمد 50,000 مستشار نظامی آمریکایی رو از کشورش ریخت بیرون، سفارت امریکا رو گرفت و اسنادش رو منتشر کرد. شما میدونید هنوز اسناد لانه جاسوسی در امریکا ممنوعه، یعنی اگه کسی اونجا اینا رو دستش ببینن زندانی و بازداشت و اینا داره، اینا رو ممنوعه، نمیزن. آزادی بیان، آزادی بیان که میگن، میگه به پیغمبر و مسیح و اینا فحش میدیم، یکی به صهیونیستا حق نداری توهین بکنی، یکیش هم این، یک نمونه، نمونهای زیادی، یکیش هم اینه، اسناد لانه در امریکا ممنوع انتشارش، این آزادی بیانه، جرمه. بعد تعبیرش حالا اینه، او که می‌خواستم عرض بکنم این تعبیره، میگه که حیثیت آمریکا در جهان خدشه‌دار شد، نه فقط آمریکا، حیثیت کل غرب خدشه‌دار شد. تازه بعدن مسائل بعدی رو ندیده، قضیه سلمان رشدی هنوز نشده، قضایای مختلف و این اتفاقاتی که الان داره میفته اینا رو ندیده. اون موقع داره میگه، میگه برای اولین بار بعد از اینکه ما نزدیک 200 سال مسلمین رو تحقیر کردیم و تو مشتمون داشتیم، برای نخستین بار ما تحقیر شدیم و هیچ غلطی هم نتونستیم بکنیم. ریختن ما رو بیرون، آمریکایی‌ها رو، غربی‌ها رو ریختن بیرون از کشورشون، حکومت تشکیل دادند، جمهوری بود با شعارهای دینی، انقلابیگری سرسختی که هنوز هم که هنوز اون موقع میگه هنوز هم خمینی سر حرفاش هست و از قبل از انقلاب انقلابیتر و محکمتر و ملت پشت سرشن. بعد میگه ما نمیتونیم این پدیده‌های جدید را بدون توجه به الگوی پیامبر اسلام در صدر اسلام تحلیل کنیم. در این حال اگر بخوایم واقع بین باشیم به اون هم نمیتونیم اکتفا بکنیم. لذا مجدداً آمریکا اقدام کرد به چاپ مجدد این کتاب در 1980 در نیویورک و چند چاپ دیگه در پاریس و لندن و اینا. یک نمونه دیگه رابین رایت هست، راجبه که این انقلاب، انقلاب اسلامی جهانگیر خواهد شد. یک انقلاب مربوط به یک کشور خاص و یک ملت خاص نیست، یک انقلاب یک حرکت جهانی است. میگه که 13 قرن بعد از اون که اولین حکومت مذهبی مدرن جهان، 13 قرن بعد از صدر اسلام، اولین حکومت مذهبی مدرن جهان با انقلاب ایران پایه‌گذاری شد، جهان وارد مرحله جدیدی شده است. همه تحلیل‌ها این بود که در پایان قرن 20 مذهب یا حذف میشه کلا، یا در بعضی از جوامع خیلی شخصی و حاشیه‌ای خواهد شد، در بقیه جوامع مثلا مذهب دیگه نخواهد بود. حالا یه مرتبه نخستین حکومت مدرن مذهبی پایه‌گذاری شده، اسلام بار دیگر به عنوان اسلوب سیاسی قدرتمند مطرح شده، نه فقط در خاورمیانه، اون موقع ها دهه 60 در این حرف میزنه، میگه نه تنها در خاورمیانه بلکه از همکنون معلوم است که در شمال آفریقا و غرب آفریقا و جمهوری های آسیای میانه و از هند تا غرب چین و شرق آسیا اسلام به نحو بسیار فزاینده و بی‌سابقه‌ای وارد برنامه های سیاسی جهان خواهد شد. اسلام دوباره جوان شده است. این موج جدید تجدید حیات اسلام که از ایران آغاز شده چنان فراگیر خواهد بود که حتی اگر مارکسیزم سقوط کند، اون موقع مارکسیزم هنوز بود، میگه حتی پس از مرگ احتمالی کمونیسم، اسلام رقیب اصلی ایدئولوژی که آینده جهان در برابر غرب خواهد بود و ما و اسلام، غرب و اسلام بر سر جهان با هم مبارزه خواهند کرد که کدامشون گفتمان حاکم بر جهان باشند. مرحله جدید تجدید حیات اسلام اواخر دهه 80 میلادی با انقلاب ایران آغاز شده است. این مرحله به شکلی بارز از تجربه مرحله اول آن در معرکه های مختلف پیروزی خود را به رخ می کشد. 1982 در لبنان قضیه حزب الله و شکست اسرائیل، میگه برای اولین بار اسرائیل در تاریخ شکست خورد. تازه این 4-5 تا جنگای این چند سال اخیر رو که همش شکست خورده اسرائیل و اسرائیل یعنی غرب اینا نبوده. جالبه میگه شکست اسرائیل شکست یک دولت در خاورمیانه نیست، شکست اسرائیل شکست کل غرب است، چون اسرائیل خاکریز خط مقدم غرب در قلب جهان اسلام است. اینه که تمام کسایی که در آمریکا و اروپا، کشورهای اروپایی سر کار میان، چه چپ چه راست، همه اول با اسرائیل بیعت میکنن. شما دیدید تمام اینا، چه سوسیالیستشون، چه دموکرات مسیحیشون، چه لیبرالشون، همه خط قرمزشون اسرائیله. رئیس جمهورای آمریکا، چه حزب جمهوری خواه، چه دموکرات، رئیس جمهوراشون میگن خط قرمز اسرائیل. میگه برای نخستین بار اسرائیل توسط اردوگاه انقلاب ایران یعنی حزب الله و اینا در 1982 شکست خورد. این تازه شکستای بعدی رو هنوز ندیده. این یعنی فروپاشی خاکریز، آغاز فروپاشی خاکریز غرب در برابر اسلام. و معنای دیگر آن این است که در یکی دو دهه آینده خواهیم دید، چقدر پیشبینی‌هاش هم دقیقه، خواهیم دید که در مصر، عربستان، کویت، سوریه و و و کل کشورها اردوگاه این انقلاب تشکیل خواهد شد و تبدیل به اپوزیسیون اصلی یا قدرت حاکم میشه. دهیش کسی نداره میگه، نزدیک 20 تا چند سال قبل. میگه دو اختلاف برجسته این مرحله عبارت خواهد بود از یک، مسئله قانون و قانونگذاری در کشورهای اسلامی، و دو، تاکتیک های اسلامگرایان جدید که برای نخستین بار یک رهبر روحانی مؤمن و محکم پیدا کردند، یک رهبر دینی. اینم از ترسشون از نهضت تجدید حیات اسلام. و بعد شروع میکنه نصیحت کردن مسلمونا که خیلی جالبه، به اونا میگه من به بزرگان و ریشسفیدا و علما و روشنفکران و اینا میگم، به جوانانتون در کشورهای عربی و اسلامی نصیحت کنید که این نهضت اسلامی یک بدعت است، بدعت اسلامی است. اسلام یک سنت معنوی است. سیاسی کردن اسلام، ایدئولوژیک تبدیل اسلام به یک سلاح ایدئولوژیک، این انحراف از اسلامه. دلش می‌سوزه برای هم اسلام هم مسلمین. میگه باید به جوانان جهان اسلام از همین الان، یعنی از دهه 60 بهشون حالی کنید، به این نسلی که داره میاد، که دوره افراط‌گرایی مسلمانان به پایان رسیده و در کوره حوادث برخورد و مقابله با غرب دریافتند که اسلام سیاسی یعنی بمب‌گذاری، هواپیماربایی و و و و این اسلام سیاسی شکست خواهد خورد. باید برگردید به سنت معنوی اسلام. شعار جنگ با آمریکا و جنگ با اسرائیل، اینا به شما کمکی نخواهد کرد. این مسئله ایه که ما باید به نوجوانها و جوانانی که توی یکی دو دهه آینده توی کشورهای عربی و اسلامی خواهند آمد، از حالا باید حالی کنیم، و الا اینا برای ما خطر خواهند شد. ما دو دهه دیگه پس اینا بر نمیایم. این طرحی هم که آمریکا به کشورهای اسلامی گفت در کتابای دینی و حتی در قرآن هاتون بعضی آیات نسخ شده، از جمله کل آیات جهاد، اینا آیات نسخ شده است، هر آیه مربوط به جهاد و شهادت اینا رو از قرآن ها حذف کنید، از تو کتابای دینی مدرسه ها حذف شه، فقط سنت عبادت اسلام رو مطرح کنید، فقط بحث نماز و روزه و اینا رو بگید، حجاب رو هم نگید، اینا آیات نسخ شده است. آیاتی که در مدینه نازل شده راجع به نحوه حکومت کردن، حکومت اسلامی، آیات جهاد و شهادت، آیات حجاب، آیاتی که اسلام رو تبدیل کنه به یک علامت در جهان جدید، این آیات رو باید حذف کرد و باید گفت اینا اصلا نسخ شده، دورش گذشته، و باید به اونها و خودمون، و اما خطاب به خودمون، به غرب میگم، ما با همه اختلاف نظرهای ما، دینی یا سکولار، چپ یا راست، کاتولیک یا پروتستان یا حتی ارتدوکس، باید به طور یک پارچه و متفق در برابر انقلاب ایران بایستیم، چون اینا طلایه‌دار یک سپاهی هستند که حرکت کرده، و اگر به فکر نباشیم اینا تو چند دهه آینده، یعنی قرن 20، پایان قرن 20 و آغاز قرن 21، قرن تشکیل مجدد تمدن اسلامی و فروپاشی تمدن غرب خواهد بود. اینا رو دو نیم دهه پیش پیش بینی کردن، الان ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. باید به مسلمانان یادآوری کرد تنها علاج کار شما به رسمیت شناختن نظم موجود و حاکم بر جهان کنونی است. همین نظم رو باید بپذیرید که ما آقا باشیم، شما رعیت. من تا ما از بعد سعی میکنیم به مقدسات شما خیلی توهین نکنیم، که حالا همون هم رعایت نمیکنن دیگه، میبینید دارن همینطور چیکار میکنن پی در پی. باید بنا علی که تنها علاج کار مسلمانان به رسمیت شناختن نظم موجود، عمل کردن در محدوده مرزهای جغرافیایی خودتان طبق قوانین بین المللی است. باید به مسلمانان گفت جهان وطنی را کنار بگذارید. جهان وطنی یعنی چی؟ یعنی که بگی که انقلاب اسلامی یک انقلاب محدود به ایران نیست، یک انقلاب جهانی است، انقلاب مستضعفین جهان علیه مستکبرین، انقلاب مسلمین است علیه کفار و مستکبرین و اینها، علیه انقلاب ملت هاست علیه رژیم های فاسد، دیکتاتور، سکولار و وابسته به غرب. میگه این رو اگر بگید، باید به جهان وطنا باید به مسلمانان گفت اگر هم میخواید جهان وطنی باشید باید جهان وطنانی فهمیده و منضبط باشید و الا با برخورد قهرآمیز مدیر جهان ناظمان جهانی مواجه خواهید شد. اینه ما باید بهشون حالی کن. حالا این ادبیات رو براتون عرض کردم، حالا ببینیم امام چیکار کرد با اینا که میگن اسلام سیاسی بدعت است. طرف از امام وقتی گفت الحمدلله یک جوری شده همه اینایی که اصلا دین اسلام رو و دین رو اصلا مسخره میکردن معلومه حالا همشون اسلام شناس شدن. نمیدونم یادتونه یه وقت صحبتش گفت آقای کارتر اسلام شناس شدند، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اسلام شناس شده است، اونا حالا میخوان به ما اسلام یاد بدن. امام گفت آقا مذهبی که حالا این تعبیری که عرض میکنم تعبیر امام، میگه که قرآن که بین مسلمین دست مسلمین هست، یک کلمه در این کتاب که کم و زیاد نشده، این همون قرآنیه که در صدر اسلام اون همه عزت و وحدت و کرامت آفرید، این همون قرآنه. قرآن که تغییر نکرده، که ما تغییر کردیم، مواجهه ما با قرآن یه مواجهه دیگری شده. میگه به این قرآن به چشم تدبیر نگاه کنید ببینید مسئله قرآن این نبود که به مردم به یک عده‌ای بگه بشینید تو خونه ذکر بگید با خدا خلوت کنید، این فقط نبوده، انحصار در این نبوده، مسئله دعوت به قسط و عدالت اجتماعی است در رابطه با توحید و دعا، این دوتا با هم، نه ای بدون او نه او بدون ای، دعوت به سیاست و اجتماع و جهاد. و این هر وارد سیاست شدن هم یک سلوک عبادی است، یعنی از باب عبادت وارد سیاست و وارد تجارت و وارد طبابت و وارد هر کاری و هر عرصه‌ای بشی. عبادت جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نیست. همه امام میگه هر دستوری که اسلام داده یعنی به اسلام مربوطه، یعنی جنبه عبادی دارد. حتی اگر به شما دستور میده مستحب یا مکروه که وقتی میری تو رخت خواب چجوری بری، تو دستشویی چجوری بری، نمیدونم تو کلاس چجوری میری، سر سفره میشینی، حمام میری، غسل کنی، سر کارت میری، در همه این موارد ذکر داریم ما، ذکرای مستحب و اینا، این معنیش اینه که امام میگه چطور نمیفهمید که یعنی معنی اینا اینه که شما هر کاری که دارید میکنید، سیاست، اقتصاد، زندگی، علم، تجارت، هر کاری دارید میکنید، کشاورزی، صنعت، اون کار جنبه عبادی داره، باید بهش جنبه عبادی بدی، اون کار در مسیر تکامل معنوی تو مؤثره، کار در کارخانه، کار در مزرعه، تعلیم تربیت در مدرسه، طبابت در بیمارستان، همه اینا جنبه عبادی دارد، باید بهش جنبه عبادی داد. امام میگه مسلمین رو تخدیر کردند در این 120 سال، باید به خود بیان. همین عباداتی که خدا برای ما برای مسلمین مقرر کرده، باید با همین عبادات هم سیر معنوی کنن، هم برداشت سیاسی و هم عمل، یعنی همه اینا در هم تنیده. نماز جمعه عبادته ولی در این حال باید سیاسی باشه. امام جمعه باید سلاح روز در دست بگیره، راجع به مسائل روز نسبتشو با عدالت و با توحید و با اخلاق و با تبیین کنه. نماز جماعتتونم سیاسی است، حجتونم ابعاد و پیام سیاسی داره، یعنی عبادت ترین عبادت ها در این حال سیاسی اجتماعی است. میگه اینطور نباشه که نماز رو فقط جهت تقرب الی الله شخصیشو ملاحظه کنیم، بله اون بالاترین چیزه، اصل نمازه، اما وقتی نمازگزار واقعی بشی نمیتونی ایثارگر نباشی. اگر دیدید یه کسی نمازگزار هست ولی مجاهد نیست، بدونید نمازش نماز نیست. میگه اگر دیدید کسی نماز میخونه، زیارت میره، اما کلاه مردم رو تو بازار برمیداره، یعنی نماز نماز نیست، چون خداوند فرمود صلات تنها ان الفحشاء و المنکر، منکر یعنی هر کار زشتی، یعنی نمیشه هم نمازگزار باشیم هم اهل منکر باشیم، اهل ظلم به دیگران باشیم. حج در حج هم جهات اجتماعی و سیاسی زیاده. میگه این تصور که در سیر الهی معنیشی که یک برید یک گوشه‌ای پیدا کن بگو آقا ما دیگه رفتیم سیر الله کنیم، ما دیگه به خانواده و زندگی و سیاست و اجتماع و طبابت و سلامت و به هیچ مال ما دیگه رفتیم سیر الله. میگه در سیر الهی لازم نیست که یه گوشه ای فقط بنشینی بگی من میخوام سیر الله کنم. سیر الله رو انبیا کردن و اهل بیت به خصوص پیامبر اسلام و ائمه، سیر الله شون یک وقت ورود به جنگ بود، یک وقت ورود به بازار بود، یک وقت ورود به کار بود، یک وقت بحث ازدواج بود. سیر الالله همین هاست. اینجوری نیست که آقا ما زندگی نمی کنیم، تمدن نمی سازیم، بیمارستان ها رو درست نمی کنیم، بازار ها رو درست نمی کنیم، حوزه رو درست نمی کنیم، دانشگاه رو درست نمی کنیم، چیکار پس میخوایم بکنیم؟ ما دیگه رفتیم تو خط سیر الالله. این سیر الالله نیست، این سیر الشیطانه. سیر الالله ما میگه یعنی خلوتت با خدا باشه، مبنای حرکتت هم باشه، بعد وارد اجتماع بشی، شروع کنی به خدمت به خلق و اجرای عدالت و مبارزه با ظلم و فساد. این میشه سیر الالله. سیر الالله رو میگه انبیا کردن، نه درویش بازی. سیر الالله درویش بازی نیست. سیر الالله خط انبیا و اهل بیت رو رفتنه. یک جوری سیر الالله کردن ائمه ما که همشون مسموم یا مقتول شدن. اینجوری سیر الالله کردن. ما منا الا مسموم او مقتول. همه ما رو یا به ضرب شمشیر میکشند یا با زهر و سم و توته. ما رو تحمل نخواهند کرد. این سیر الالله. دعاهای امام، میگه دعاهای امام سجاد رو ببینید. ببینید چجوری بودن اینا سیر الالله میکردن، بعدم وارد نبرد میشدن، میکشتن و کشته میشدن، حکومت میکردن. حکومت کردن برای پیغمبر و علی ریاضته، سختترین ریاضته. اگر به خودشون باشه آخرین کاری که انتخاب میکنن کارهای حکومتی و سیاسی و جنگ و اینجور چیز هست، ولی به خاطر صلاح جامعه، نجات بشر، مبارزه با ظلم، خدمت به عدالت وارد میشن. میگه که در جنگ وارد می شدن، حکومت می کردن، ولی همه سیر الالله بود. اینطور نبود که اون روزی که حضرت امیر مشغول سیاست یا حکومت است یا جنگ است سیر الالله نباشد، بعد که مشغول نماز میشه اون سیر الالله باشد. هر دو سیر الالله هست. چرا پیغمبر میگن ضربه شمشیر علی عبادت، نه که عبادت بود، از عبادت کل انس و جن بالاتر بود. این ضربه شمشیر بالاترین عبادت بود. یعنی ای که شما میگه آقا اسلام سیاسی جهادی با اسلام معنوی و عبادی دوتا اسلامه، و ای آقا میخواد بگه آی مسلمان ها اینا بدعته، ای کارهایی که خمینی میکنه اینا بدعته، انقلاب دیگه یا انقلاب یا اسلامی دیگه، انقلاب یه امر دنیویه، اسلام یه امر دینیه. یعنی چی انقلاب اسلامی؟ یا بگو جمهوری یا بگو اسلامی. جمهوری سکولار باید باشه، اسلامی دیگه اصلا حکومت نیست، چه رسد به جمهوری دیگه. جمهوری اسلامی چیه؟ امام ای که میگه خب این آدم آمد، این انقلاب اسلامی آمد، کل تعریف فلسفه سیاسی رو به هم ریخت، تعریف دین رو به هم ریخت، مبانی که ما چیده بودیم به هم ریخت، مک ایدئولوژی ما رو زیر سوال بود، بعدم همون رأس ما رو که آمریکا بود زد تو دهنش، بعدم بهش گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی، بعدم به بقیه دنیا گفت ببینین هیچ غلطی نتونست بکنه. میگه این بود ابهت غرب رو شکست. بعد ضربه زدن به اسرائیل یعنی در هم شکستن کل غرب. شکست اسرائیل نه شکست غرب در برابر اسلام بعد از دو قرن. اینا حرفایی که خودشون میزن. امام هم میگه، امام میگه خب شمایی که اهل دعا و معنویت هم میگید هستید، شیعه انگلیسی هستین، شماها برید ببینید که کل قرآن و سنت و سیره عملی پیامبر و اهل بیت چقدرش احکام عبادی، فقط چقدرش احکام اجتماعی و سیاسی و جهادی است و بحث تمدن سازی و جامعه سازی است. دعوت به توحید و تهذیب نفس و اعراض از دنیا و خلوت و اینا هست. اما همون میگه آقا اگه واقعا شما اهل خلوتی، واقعا مذهبی هستی، متدینی، نمیفهمی که انا ربکم الاعلا رو فقط فرعون زمان موسی نگفت، الان امریکا داره میگه انا ربکم الاعلا، صهیونیستا میگن انا ربکم الاعلا. امام میگه این مزخرفات همیشه در دنیا بوده، حالا هم هست و خواهد بود بعدها هم. این حضرت موسی سلام الله علیه، این رسول اکرم که تاریخش رو دیدید، تنها مبعوث شد، 13 سال نقشه کشید، 10 سال جنگید و مبارزه کرد، نگفت ما رو چه به سیاست و جهاد اداره کرد مملکت بزرگی را، نگفت ما چه کار داریم به این حرفا. اون هم حکومت حضرت امیر که همه تون میدانید با اون وضع حکومتش و جنگهایش، نگفت بنشینم در خانه دعای من، دعایم را به خانم و زیارت کنیم و چه کار داریم به این حرفها. کسی که پدر دعاست امیر المؤمنین. امام میگه که اسلام هم دین توحید، دین توحیده یعنی چی؟ یعنی دین مبارزه با شرکه. تو نمیتونی بگی ما طرفدار توحیدیم ولی با شرک مبارزه نکن. آقا اسلام دین عدل است. خب بله، دین عدل یعنی چی؟ یعنی باید با ظلم مبارزه کنی. بعد ظلم کجاست؟ رو هوای، رو زمینه. ظلم یعنی همون ظالما. خب ظالما کیان؟ همین ظالما که تو دنیا هستن، داخل کشور هستن، تو اصناف ما هستن، در سطح جهان هم هستن. تهش اینه دیگه. بعضی ها دیدید الان میگن عزاداری امام حسین میکنه، میگه آخ اگه دستم برسه به هرمله، آخ اگه دستم به هرمله برسه. خب نامرد، هرمله که معلومه دستت نمیرسه. این همه هرمله هایی که الان هستن چرا با اینا کاری نداری؟ با اینا کاری نداره. تشیع انگلیسی اینجوریه. امام میگه که وقتی میگه اسلام دین مبارز، دین توحیده، یعنی دین مبارزه با شرکه. دین عدله یعنی دین مبارزه با ظلمه. مبارزه با ظلم یعنی مبارزه با ظالم. مبارزه با ظالم یعنی مبارزه با ظالمان همین الان، نه اونایی که الان نیستن. مبارزه با ظالم حاضر یعنی انقلاب، یعنی جهاد، یعنی جنگ، یعنی شهادت طلبی. وقتی میشه به قول شما دین سیاسی، میگه این دین فطرت است. این دین میگه بشر اینقدر کرامت داره که حتی از قید و بند طبیعت و حتی از قید و بند تمایلات خودش هم باید رها شه. اینقدر بزرگه، تو هیچ جا نباید اسیر باشه، حتی اسیر خواسته های خودش هم نباشه، چه رسه به اسیر خواسته های دیگران، دیکتاتوری دیگران، اسیر دیکتاتور درون خودش هم نباشه. اما میگه اسلام میخواد انسان آزادترین موجود توی عالم باشه. انبیا اومدن به ما روش آزادی یاد بدن که تو تابع هیچ دیکتاتوری نباش، نه غیر خودت، دیکتاتورهای بیرون، نه دیکتاتور درون خودت، حتی از همه اینا نجات، آزاد باش. این دین، دین سیاست مدن است و دین فطرت است و دین صراط مستقیم لا شرقیه ولا غربیه است و عبادتش سیاست و سیاستش عبادت. این همون حرفاییه که اول عرایزم نقل کردم از قول اونا، که اونا میگن از یه ما میترسیم. بعد شما دیدید دو تا روی کرد برای که اسلام رو دوباره برگردونن تو خونه ها محدودش بکنن اتفاق افتاد و هنوز ادامه داره. یک روی کرد به اصطلاح روشن فکر معاب با دیدگاه های لیبرال دموکراسی، که آقا دین مسئله شخصیه، مسئله سلیقه‌ایه، مدنیت، جامعه مدنی ربطی به شریعت نداره. این از نوع روشنفکریش برای لیبرالیزه کردن اسلام، سکولاریزه کردن انقلاب. شعارهای انقلاب رو تغییر بدن، مثلا شعار صدور انقلاب بشه تنش زدایی در برابر آمریکا و اسرائیل، شعار تشکیل امت اسلامی بشه شعار جامعه مدنی لیبرال سرمایه داری. شعار عوض کردن شعارا به اسم روشنفکری. یک جریان هم جریانی که به اسم مذهب، آدمای متحجر به نام مذهب، که آقا ما با ابا عبدالله و حضرت حجت کار داریم دیگه، ابا عبدالله رو سیاسی نکن دیگه، امام زمان رو سیاسیش نکنیم دیگه، بذارید ما با علی اصغر حال کنیم، بذار ما قمه بزنیم حال کنیم. همین ایام قبل از اربعین مشرف شدیم کربلا، یکی از همین آخوندای اینجوری رو دیدم اونجا، اینو اومد گفتم چجوریه تو شماها اینجا، صدام 23 سال اینجا حکومت کرد، شما هم اینجا نشستین خوردین و خوابیدین و زیارت رفتین زیر سایه صدام، بعد آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اومدن گرفتن، باز زیر سایه اونا نشستید، باز زیارت رفتید، سینه زدید، قمه زدید، ولی هیچ کار دیگه نکردین. چجوریه؟ چجوریه که امام حسین خودش زن و بچه‌ش رو هم داره در برابر ظلم می‌ایسته، بعد به خانوما لحظه که داره جدا میشه میگه نمیگم گریه نکنید، اما زجه نزنید، کاری نکنید اینا خوشحال بشن، احساس پیروزی نباید بکنن. بعد شماها اینجا تکون نمیخوری، هر کس هر کاری بکنه، یعنی کل عراق رو خاکش رو به توره بکشن، به ناموس مسلم و شیعه تجاوز کنن، غارت کنن، شما فقط حرمت بتونی بری قلم قمه بزنی، مشکل دیگه نداری. گفت آقا ما به هیچ کس کار نداریم، ما نوکر آقاییم. قبر امام حسین نشون داد، گفت ما نوکر آقاییم، ما به کسی دیگه کار نداریم. گفتم خب آقا برای چی کشته شد؟ اگه تو نوکر آقایی برای چی دختراش به اسارت رفتن؟ تو اگه اینجوری نوکری کنی تا آخر عمرت نه اسیر میشی، نه به اسارت میری، نه شهادت، نه بچه هات و دخترات به زنجیر کشیده میشن، نه شلاق میخوری، پس تو یه خط دیگه ای داری میری. این خطی که ایشون رفته خطیه که تهش اینجوری شده. مثل یکی از همین تیپا بود، بعد از 15 خرداد ابوی ما پدر ما میگفت که یکی از همینها بود که تو مبارزه قبلش کم و بیش بود، بعد 15 خرداد که امام تبعید شد و اینا کلا سیاست گذاشت کنار، بعد تو جلسات ایورور هی به امام متلکم میگفت به نفع شاه و اینا، میگه یه وقت تو هواپیما تهران داشتیم میرفتیم مشهد، اتفاقی افتادیم کنار با هم دیگه، ازش پرسیدم که شما تا دو سه سال پیش که آقای خمینی بود که خب کمابیش میامد و اینا، چجوری شد که دیگه کلن هیچی نمیگید، حتی یک دو جمع از شاه و اینا چیز کردید؟ گفت آقای خمینی سید حسینیه، ما سید حسنیه. بعد ایشون یه حرف خوب بهش گفت، گفت اگر راست میگی تا آخر سید حسنی باش، چون امام حسن بعد از او قطنامه، خلاصه به قول بنده قطنامه 598ش، امام حسن 20 بار ترور شد از طرف باند معاویه، بار 20 جواب داد با کمک خوارج. اگر تو هم یک کاری کردی که دشمنان اسلام جلو جگر تو خون بالا آوردی، وقت تو سید حسنی. اگر 20 بار ترورت بکنن، بار 20 خون بالا آوردی و شهید شدی، بعدم به طرف تابوتت باز تیراندازی کردن، حتی تابوت و جنازت نتونستن تحمل کنن، اون وقت سید حسنی. امام میگه اسلام یک چیزی نیست که برای یک طرف قضیه فکر کرده باشه، اسلام همه اطراف همه قضایا رو بررسی کرده، مربوط به دنیا و سیاست و آخرت و اجتماع و اقتصاد و بسیاری مسائل که اهل دنیا از اون بیخبرند. ادیان توحیدی آمدن هر دو طرف قضیه رو ببینن، در ارتباط با هر دو طرف طرح بدن، یعنی جمع دنیا و آخرت. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، حسنه دنیا و آخرت هر دوشو انبیا آمدن بیارن، نه فقط دنیا بدون آخرت، نه آخرت بدون دنیا. و اسلام بیش از همه ادیان تو این قضیه پافشاری داره و همه احکامش تقریبا مخلوط با سیاسته، مخلوط با حقوق و عدالته. حتی نماز فرادا، به شما میگن نماز فرادا در لباس غصبی، در محل غصبی، با وضو، با آب غصبی باطله. غصب یعنی چی؟ آب غصبی یعنی دو مشت آب، دو مشت آب باش وضو بگیری، به اندازه یک جایی که یک نماز خون چقدر جا میخواد. یعنی داره میگه آب وضوتم به اندازه آب وضو و به اندازه مکان ایستادن اگر با عدالت منافات داشته باشه، با حقوق انسانی منافات داشته باشه، چیه؟ عبادتت باطل است، حتی اگر 3 ساعت نماز طول بکشه باطله. یعنی چی؟ یعنی شخصی ترین و عبادی ترین کارتم که نماز فرادا تو خلوته، این چیه؟ این به مقوله عدالت و حقوق انسان کار داره. سیاست یعنی مبارزه برای عدالت، سیاستی که اسلام میگه، یک سیاست پدرسوختگی، جنگ قدرت و ثروت. امام اون موقع گفت، گرفتنش، گفتن آقا سیاست پدرسوختگی، شما آخوندی، ولکن برو مسئله تو بگو. امام گفته بود سیاستی که پدرسوختگی مال شما، من اصلا از اول دنبال اون نبودم، اون سیاستی که من دنبالشم عبادته و همون سیاستیه که جدم رسول الله و امیرالمؤمنین دنبالش بودن، من دنبال اون سیاستم، اون پدرسوختگی نیست، اون جهاد برای عدالت، برای خدمت به خلق. امام میگه نمازش اسلام مخلوط به سیاسته، حجش مخلوط به سیاسته، زکاتش سیاسی است، خمسش هم برای اداره مملکت سیاسی، اقتصادش و سیاستش و عبادتش از هم جدا نمیشه هیچ کدوم. اینها لغت انبیاء رو نمیدانند، زبان انبیاء رو نمیفهمند، خیال میکنن انبیاء آمدن مسئله بگن و برن. اگر انبیاء مسئله میگفتند و میرفتند، برای چی حضرت ابراهیم رو به آتش بیاندازن؟ برای چی تلاش کنن عیسی مسیح رو به صلیب بکشن؟ برای چی موسی رو تعقیب کنن با بنی اسرائیل؟ چرا موسی آمد گفت آقا بنی اسرائیل بده من باید ببرم، من نمیدونم بنی اسرائیل زیر دست تو باشن؟ چرا اینا؟ در آیه 12 سوره نمل میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فی 9 آیات الی فرعون و قومه، 9 نشانه برای فرعون و قومش، فلما جاءتهم آیاتنا، با فاصله میفرماد آیه ها اومد، مسئله نظری حل شد، اینا فهمیدن غیر عادیه، این شعبده نیست، اینا جادو نیست، این از طرف خداست. اما فهمیدن، اما جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، با اینکه در درون یقین داشتن که این داره درست میگه، اما جحدوا بها، لجبازی کردن، انکار کردن، ظلمن و علوان، یکی ظلم، میفهمیدن این حقه، فهمیدن دیگه، اول شک داشتن بعد فهمیدن، یک از سر ظلم، حقوق دیگران، حقوق مردم، حقوق بنی اسرائیل برایشون مهم نبود، دو علوان، خواستن رئیس باشن، گفتن ما باید شاه باشیم، ما باید انا ربکم ولل، ما باید آقا باشیم. مسئله ظلم و برتری طلبی باعث شد اینا ایستادن جلوی انبیا، و الا انبیا آمدن حرف دین زدن، حرف حق زدن. سوره قصص، ان فرعون علا فی الارض، مشکل فرعون این بود که علا، علا یعنی چی؟ یعنی برتری جز، گفت ما باید آقای دنیا باشیم. همون حرفی که الان آمریکا میزنه، صهیونیست‌ها میزنن، اتحادیه اروپا میزنه، یعنی چی علا فی الارض؟ یعنی همین، انه علی فرعون. امام میگه آقا ما اصلا میخوایم کار انبیا رو بکنیم، مثلا به سیاست کار ندارم. موسی چطوری سیاسی شد؟ کارش گفتن سیاسیه. چرا فرعون با موسی درگیر شد؟ اگه موسی گوشه ایمونش است موعظه میکرد و احکام عبادی فردی میگفت، چرا این درگیری ها را بیفته؟ ان فرعون علی فلعرض. واقعیت چی بود که فرعون گفت آقا من آقای شما هم، جهان تو مشت من با دستور بدم شما عمل کنید. و جعل اهلها شیعه، بشریت رو دست دسته کرد، تکه تکه کرد، بینشون جدایی انداخت، جنگای داخلی، جنگ قومی، جنگ چی، جنگ قبیله‌ای، بشریت رو به جان هم انداخت. همین کاری که الان ندارن میکنن. یستضعف طائفه منهم، اونها رو به ضعف گرفت، تضعیف کرد، مستضعفشون کرد، اعمال قدرت کردن فرعون کرد بر ملت‌ها و جوامع بشری، تحقیرشون کرد، زد تو سرشون. یستضعف طائفه منهم یعنی یعنی تو سری خور شدن. یذبح ابناءهم، نسل کشی را انداختن. یذبح ابناءهم، فرعون چیکار کرد؟ نسل کشی کرد، شروع کرد به نسل کشی. و چه و چه وقت اونجا موسی سیاسی نبود اصلا، موسی الهی بود. خداوند بهش فرمود برو و بگو، و آمد رو در روی فرعون بیست و با آرامش و منطق این حرفو بهش بزن. مقاومت میکنه، درگیر میشه، اون وقت درگیری شما شروع خواهد شد. شما باید فصیح حرف بزنی. اونجا حضرت موسی میگه پس هارون برادرمو بفرست که او از من فصیح تره، بهتر صحبت میکنه. یعنی وقتی با دشمن درگیر میشی برای یک انقلاب احتیاج به لسان فصیح دارد، حتی برای مبارزه. یکی از مشکلاتی که ما متاسفانه گاهی داریم این جنگ رسانه‌ای، سیاه‌نمایی رسانه‌ای، اسلام هراسی توی رسانه‌های غرب و جهان اینا، متاسفانه ما لسان فصیح با رسانه فراگیر توی قضیه مشکل داریم. هنوز خیلی از حرفای انقلاب ما شنیده نشده، بد شنیده شده تو دنیا. از نزدیک که میری با نخبگانشون حرف میزنی اصلا تعجب میکنم، میگم ما همچه برداشتی نداشتیم اصلا. خیلی از این جهت من خاطره دارم، دیگه حالا فرصت نیست. یعنی شما تمام وجودتون باید معطوف به من باشه، واله من، عاشق من، تابع من، تو مشت من باشی. نگفت من خالق شمایم. خداوند میفرماد که واستکبر هو و جنوده، این یعنی استکبار، یعنی من ارباب دنیا هستم، ما مساوی نیستیم با بقیه. استکبر هو، استکبار کردن این حاکمیت ها، و جنوده، ارتش هاشون، نیروهای نظامیشون، فل ارض، در سراسر جهان. همین کار که اینا دارن میکنن دیگه، این لشکرکشی های آمریکا، پنتاگون، ناتو، اسرائیل، نه چیه، همین وسیطه که برای جنودوه دیگه، استکبار با نظامیگری و ملیتاریزم. وسیطه که برای هوه و جنودوه فلعرض به غیر الحق، هیچ حقی هم در این مورد نداشتن، حق آقایی بر دیگران، حق قارت ملت های دیگه، قارت نفت این، قارت الماس و منابع زیرزمینی او، قارت چه؟ در سوره قصص می فرماد فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه. اینها دو برهان مهم و واضح کننده و متقاعد کننده برای فرعون و باند فرعون. وقت می فرماد همین فرعون ذل اوتاد، فرعونی که پایه های بسیار قوی داشت، یک قدرت 100% مسلط بود، همین قدرت رو خداوند کاری کرد، گفت به دست همین چوپان با همین اساس این قدرت رو در هم شکستیم و کاری کردیم از داخل کاخ خودش امرأت و فرعون، زن خودش در برابر خودش بیسته، و کاری کردیم قبلا که به دست خودش همین موسی رو تربیت کنه. همه جا داره دنبال موسی کشی، بچهای نسل کشی رو انداخته، و وقت اون موسی اصل کاری واقعی رو خودش باید بزرگ کنه تو کاخ خودش. خدا گفت ببین چجوری کلاتو برمی‌داره. این تعبیری که داره مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین، شما تاکتیک میزنی، زرنگی میکنی، خب حالا خدا هم همین کارو باید میکنه، و خواهید دید خدا دستش با دست بالا رو داره. تو دا افتادی توی محلات، شهرها اینا، داری دنبال پسر بچه‌هایی میگردی که این وقت به دنیا اومده، این نکنه بینشون موسی باشه. ما هم یه کاری میکنیم، خودت به دست خودت تو کاخ خودت موسی رو، یعنی قاتل امپراتوری خودت رو بزرگ کنی. ما اینجوری کلاتو برمی‌داریم. الله خادعهم، کسایی که میخوان با خدا خدعه کنن. خدا تو قرآن چند بار میفرماد با من شوخی نکنین، با من بازی در نیارید. یخادعون الله، با من بازی نکنید. و هوه خادعهم. تو این بازی بد ضرر خواهید کرد. با من اگه سر شوخی رو واکنین بایدیم شوخی هایی خیلی عجیب غریبی خواهم کرد که وقت خودت نفهمی چی شد، با دست خودت تو سر خودت میزنی. و آخرین بخش عبارت امام میگه که نباید بترسیم، ما برای خدا مثل انبیا جلوی فرعون ها میستیم. اونها خیال میکنند انبیا آمدن مسئله بگویند تمام. کدام یک از انبیا رو سراغ دارید که مسئله گفته باشد و تمام؟ کدام یک از انبیا در امور اجتماعی در حادترین و شدیدترین وجه آن شرکت نکردند؟ موسی یک شبانی است علیه السلام با عصایش راه میفته میاد سراغ فرعون، نمیاد توی بازار مسئله عبادی فردی بگه که نماز چجوره، طهارت نجاست چجوره، فقط اینا رو فقط نمیگه، این هم هست، اما مستقیم میرود سراغ فرعون، قلب قدرت، رأس امپراتوری، چهره در چهره طاغوت بزرگ جهان. خدا هم او را میفرستد که برو دنبال فرعون و دعوتش کنید، به قول لین دعوت کنید. اول آرام و منطقی حرف زن، میگه ما دعوای به تو نداریم، دعوای شخصی. اول خیلی آرام و منطقی حرف بهت میزنه، بعد که درگیر شد درگیر بشید. وقتی قول لین نشد اون وقت قیام میخواهد. ما برای همین انقلاب کردیم. پیامبر اکرم کدام روز نشست فقط مسئله بگوید، کاری به کار محرومین و مردم نداشته باشد؟ و تداوم و مقاومت بر سر شعارها، نه ای که تا یه فشاری تحریمی چیزی آمد زود جا بزنی بگی آقا بله حالا برگردیم درستش کنیم و اظهار عجز در برابر دشمن. این مسئله آخرین عرضم اینه، مسئله تداوم و مقاومت، صبر، صبری که اسلام میگه. ما صبر رو چجوری معنی کردیم؟ گفتیم آقا صبر یعنی وضعت خرابه، تحمل کن، تو سرت زدن تحمل کن. صبر به معنای تحمل وضع موجود نیست، صبر یعنی مقاومت کن، یعنی توش سختترین شرایطم قرار گرفتی به مسیر حق ادامه بده، وظیفتو عمل کن، تسلیم نشو، شک نکن، مایوس نشو، وانده. صبر یعنی مقاومت، صبر یعنی پایداری بر سر اصول. صبر معنیش نیست که وابده بگو هر چی شد شد، ما دیگه کاری از ما، نه. یکی اینه، صبر یعنی به اقتدار، به شجاعت، به ثبات قلب، به مقاومت، به خیشتنداری مربوطه و درهای رحمت رو گفت مقاومت باز میکنه به سوی شما. فرمود اصبروا و صابروا، هم خودتون صبر کنید، مقاومت کنید بر سر ارزش ها، هم یک دیگر را سفارش کنید به صبر، که بگو آقا صبرم تو هر کاری، صبر بر سر ارزش های همون کار، هر رشته‌ای صبر خودشو داره. فرمود اینایی که اهل صبر باشن، مقاومت کنن در برابر مشکلات و تهدیدها، اینا خداوند فرمود بهشتشون با من تضمین میکنم. و اما من خوف مقام ربه، هر کس که به او وقتی که در برابر خداوند میایسته به او قضیه فکر کنه و از اون لحظه بترسه و نگران اون لحظه باشه و نه نفس عن الهوا و خودش رو مدیریت کنه، هر کاری که دلش میخواد به هر قیمتی سود و لذت نباشه، خودش رو مدیریت و کنترل کند، فان الجنه هی المأوا، خداوند میفرماد تضمین میکنم که بهشت جایگاه اوست. و به همین دلیلم بود که سخت ترین جهادا انجام میشد، جنگای سخت، بعد از جنگ سخت اومدن همه گرد و خاک، خسته، خونی، زخمی، گشنه. پیامبر وقتی برگشتن به همه میگن یه لحظه وایستین، قبل از اینکه برگردین تو شهر رسیدن، قبل از اینکه برین تو خونه هاتون وایستین، وای میستن. میفرماد مرحبا بقوم قذو الجهاد الاصغر و بقي عليهم یا لهم الجهاد الاکبر، خوشا آفرین بر شما که نبرد کوچک رو با پیروزی تمام کردید، حالا مونده نبرد بزرگ. بعد بعضی گفتن آقا باز از این جنگ هم بزرگتر، جنگ به این سختی ما رفتیم، این همه پیاده، هر ده نفر یک اسب، یک شتر، یک خرما رو بین چند نفر تقسیم کردیم، این همه را پاهامون تکه تکه شد، سوخت تو بیابونا، بعد یک به صد وایستادیم، این همه مصیبت، ماها تو مسافرت، تو آفتاب، تو کویر، به جنگ امپراتوری روم، تازه این جنگ آسونه، سختش چیه؟ پس پیامبر فرمود که جهاد و نفس، نبرد با خودتون، درون خونهاتون، درون صنفتون، یعنی پزشک با خودش تو بیمارستان چگونه مبارزه کنه، آخوند طلبه تو کار خودش، فلان مسئول، رئیس فلان قوا، فلان شهردار، فلان کس، چقدر. چون فرمودن که بسا کسانی که تو شرایط سخت صبر میکنن، مثلا تو جنگ، تو انقلاب مقاومت میکنه، زندان میره زیر شکنجه حتی مقاومت میکنه، اما در شرایط رفاه نمیتونه خودش رو حفظ کنه. این صبر بعضیا سخته‌ها، بعضیا ببین تو جنگ و انقلاب و شکنجه و فلان اینا خب صبر ندارن، تسلیم میشن در میرن. یه عده حتی اونا رو ممکن تحمل کنن، تو لحظات سخت صبر میکنن، اما تو لحظات رفاه بعد از پیروزی در برابر شهوات و قدرت و ثروت و اینا نتونن. لذا فرمودن امام کاظم سلام الله علیه که از صبر علی العافیه اعظم من الصبر علی البلا. فرمود صبر بر بیماری و سختی و مشکلات گاهی آسونتر از صبر در سلامتی و نعمت. اونجا رو میتونی خودت نگه میداری تو سختی، وقتی به رفاه میرسی، رئیس میشی، پولدار میشی، کاری میشی، شهرتی چیزی میرسی، اونجا خودت وامیدی. گاهی این صبر اینجا سختره. قرآن هم میفرماد اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه. وقتی آدم یه موجودیه، یه جانوری انسان، که وقتی نعمت رو سرازیر میشه به طرفش نعمت میریزیم، وقت یه مرتبه شروع میکنه بدمستی. تا وقتی گشنه فقیر ثروت قدرت شهرت نداره، حرم میره زیارت میکنه، نماز میخونه، دعا میکنه. وقتی که رئیس میشه یا میلیاردر میشه یا مشهور میشه، یه مرتبه اعرضه برمیگرده و نأى بجانبه، از ما دور میشه، بدمستی میکنه. اونجا خداوند به انقلابیون بعد از پیروزی اینو میفرماد که این آیه انفال، آیه 26 تا 28 انفال، وذکروا اذ انتم قلیل، حالا که پیروز شدید یادتون بیارم، یادتون باشه یه وقتی شما کم بودید، کسی نبودید، مستضعفون فی الارض، یه مش آدم ضعیف تو سری خور بودید، یادتون نره از اون روز. تخافون ان یتخطفکم الناس، هر لحظه میترسیدید از چپ و راست کسی شما رو یه لقمه چپ خودش بکنه بقاپه، اینقدر در خطر بودید. فآواکم، خداوند به شما پناه داد، و ایدکم به نصره، نصرت خودش رو فرستاد شما رو تایید کرد، و رزقکم من الطیبات، رزق پاک به شما داد، وضع اقتصادتون رو خوب کرد، لعلکم تشکرون، باشد که بفهمید از کجا آمد اینا، مسئولیتتون رو درست عمل بکنید. بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تخونوا الله و الرسول، به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید. و تخونو اماناتکم، اون چی که به دست شما امانت داده شده، قدرت، ثروت، شغل، شهرت، هر چی که بهتون داده شده، خیانت نکنید در این امانت ها. و انتم تعلمون، در حالی که شما حق و باطل رو فهمیدید، میدونید، مشکل نظری ندارید. آقا شبهاتی پیش آمد، من نه خیر، شبهه برات پیش نمیاد، خوبم فهمیدی، خلاصه خودتی. انتم تعلمون به زبان ما، و انتم تعلمون یعنی طرف میگه خودتی، یعنی همه چی رو میدونی، همه چی رو میدونی، خودت به او را نزن. و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، و بدانید که ثروت و قدرت، اموال یعنی ثروت، اولاد نماد قدرته، بدانید که ثروت و قدرت در دست شما فقط برای آزمایش شماست. یه وقتی یک عده کم بیچاره تو سری خور بودید، حالا شدید آقا و رئیس و مسئول و ثروتمند و قدرتمند و مشهور و فلان و اینا، به حکومت رسیدید، به مقامات رسیدید، خیانت به خدا و رسول نکنید. شما میدونید راه کدوم و بیراه کدوم، و بدانید قدرت و ثروت آزمون است برای شما. و ان الله عنده اجر عظیم، پاداش اصلی و بزرگ نزد خداوند است، و خودتون رو از پاداش الهی محروم نکنید. اینم بخشی از آیات روایت که در واقع مبنای قرآنی و روایی انقلاب اسلامی است و اعترافاتی که دشمن کرده. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.